دقایق خیلی سریع میگذره جناب دکتر امیری، منتها ما بحثم جذاب، نگرانیم که بتونیم اصل مباحث رو از خدمت شما بشنویم. البته ما حتما در انتهای این برنامه نشانی خرید اینترنتی کتاب رو برای شنوندگانمون خواهیم گذاشت. انشالله هممون همت کنیم و بیشتر مراجعه به کتاب داشته باشیم و اطلاعاتمون رو اضافه کنیم. منتها دلمون میخواد کلیت رو از حضرت عالی بشنویم و نکاتی که حواشی تحقیقات کتاب هست. پس ما مسیر رو اینجوری متوجه شدیم که در مسیحیت شخصیتی به نام جناب پولس در برابر جناب پتروس یا شمعون و صفا که وسیله بر حق هستن می ایسته و با اون لطایف الهیلی که شما تشریح فرمودین خودش رو به عنوان مبلغ به نوعی جهانی مسیحیت جا میندازه و بعد شروع میکنه تغییر دادن آیین مسیحیت رو. حالا ادامه مبحث رو هر جوری که صلاح میدین در خدمتتون هست.
اون چیز پولس در مسیحیت تغییر داد، دو تا تغییر عمده بود. یکیش وقت احکام بودش، احکام عملی بود که کلا اونا کنار گذاشتن مسیحیت با همین ادعایی که پولس انجام داد، نوآوری که پولس انجام داد در مسیحیت. و یکی در حوزه اعتقادات بودش. در حوزه اعتقادات دو سه تا مطلب رو وارد مسیحیت کرد. یکیش بحث به صلیب رفتن حضرت مسیح که اون رو جا انداخت، و بحث گناه نخستین حضرت آدم که علت این که اصلا حضرت مسیح به صلیب رفت به خاطر این بود که به خاطر اون اخراج حضرت آدم از بهشت، نسل حضرت آدم که انسان ها هستن گناهکار اصلا آفریده شدن. این ادعای پولس بود البته که نسل همه گناهکارن و مورد غضب خدا. مسیح خدا لطفی که کرد این بود که پسر خودش به نام مسیح رو به صورت بشری تجسید کرد و به شکل غالب جسمانی اومد به زمین، به صلیب رفت و این درجه رو کشید برای این که گناه حضرت آدم و گناهکار به نسل بشر یه جوری جبران بشه با این فدا شدن. مسئله فدا شدن هستش، تصفیه هستش. این مسئله رو وارد مسیحیت کردش.
خب بعد جامعه میپذیرفت این تحریف ها رو؟ چون خیلی از این مسائل حتی با عقل هم جور در نمیاد. آیا راحت پذیرفتن یا تلاطمی در اجتماع اون موقع یا حتی الان به وجود آمده در بین مسیحیت؟ شرایط چطوری؟
این سوال خوبی هستش که مطرح کردید. بخشی از جامعه، بخش زیادی از جامعه، البته بخش زیادی از جامعه اون زمان نخستین زمانهای اولیه با این مقاومت کردن، چون اکثرا مؤمنین حضرت مسیح به حضرت مسیح و حواریون بودن، ایمان داشتن به حضرت مسیح و مقاومت به وجود می اومد. ولی در دراز مدت کم کم این مسئله جا افتادش برای مسیحیت، و اونم به خاطر این بود که خود پولس توی نامه هاش می نویسه، اعتراف داره به این که من با هر قومی که به خودشون تغییر عقیده می دادم، با یهودی ها مثل یهودی ها برخورد کردم، با مسیحی ها، با بت پرستای یونان مثل بت پرستای یونان برخورد کردم، با هر دینی هر جایی که می رفتم که زاده اونها مسیحیت رو تغییر می دادش یه جورایی. یعنی یه چیزی به وجود اومد که همه یه جورایی قبولش داشته باشن. مثلا صدا شدن چیزی بود که مشرکین روم بهش اعتقاد داشتن، با مذاق اونها سازگار بودش. در مورد یهودیت یه چیزای دیگه ای رو مطرح کردش. خلاصه به هر طریقی که میتونست این کار کرد. ادعاش هم این بود که من برای تبلیغ مسیحیت و اینکه انجیل رو جا بندازم در میانه امتها این کار رو انجام میدن. ولی خب واقعیتش این بود که واقعیتش البته تحلیل ما نیست، شواهد مختلفی نشون میده که برای این که جناح حواریون و پتروس رو منزوی بکنه و در این کارش موفق هم شدش تقریبا.
یعنی به نوعی افکار او غلبه پیدا کرد در جهان مسیحیت.
بله. تا حدود تقریبا انتهای قرن اول، قرن اول مسیحی، این دو تا فکر تقریبا در کنار هم بودن، با این توضیح که اندیشه پولس غلبه نسبی داشتش. میره تا زمانی که تقریبا یک کشیش پیدا میشه حدود 325 میلادی، قرن چهارم میشه. قرن چهارم تغییر عمده‌ای در مسیحیت پیش میاد و اونم اینه که کنستانتین مسیحی میشه، کنستانتین پادشاه روم، و تقریبا اکثر روم مسیحی میشن، اما مسیحیتی که پولس قبولش داشته. و اختلاف پیش میاد بین یکی از کشیش های مسیحی که کی گفته که حضرت مسیح خدا هستش، کی گفته که روح القدس فرشته نیستش. همین باعث میشه اختلاف بین پیروانشون به وجود میاد، طرفدارانشون، و تقریبا یه شورای تشکیل میشه به نام شورای نیقیه به دستور خود کنستانتین، و در اونجا اندیشه های پولس غالب میشه.
درست.
اساس طلبی اندیشه های پولس توی شورای نیقیه دوباره بستر این پیش میاد که تقریبا حدود چند سال بعدش دوباره بستر این پیش میاد که آیا حضرت مسیح واقعا خدا هستش یا نیستش. توی شورایی هستش به نام شورای اورانج، کشیشی بود، یک کسی بود به نام پلاگیوس که باز با این مسئله مخالفت کردش، با این مسئله گناه نخستین، بحث اختیار رو مطرح کرد که اصلا چی گفته نسل بشر گناهکار هستن، اصلا مختارن و از طرف خداوند فیض نائل میشه بر افراد، اون بشر هستش که به اختیار خودش فیض رو قبول میکنه یا نمیکنه. از کجا ما میتونیم این چیز رو ثابت کنیم که نسل بشر گناهکار بوده و مسیح اومده این گناه رو جبران بکنه؟ این باعث اختلاف میشه و آگوستین که مخالفش بوده در شورای اورانج دوباره پیروز میشه بر این اندیشه پلاجیوس. دوباره مسیحیت پولسی در قرن تقریبا ششم بود، 500 خورده میلادی، تو شورای اورانج تثبیت میشه و به این شکل هستش که ما دیگه از قرن پنجم به قرن ششم به بعد تقریبا دیگه مسیحیت پولسی تثبیت شده داریم در
الان چطوره آقای دکتر؟ الان شخصیت پولس شخصیت با ایمانیه یا خائنیست بین مسیحیان، یا فرقه های مختلفی دیدگاه متفاوتی دارن به ایشون؟ چطور؟
یک بحثی هستش به نام بحثی هستش تقریبا با این عنوان که کلیسای مسیحیت بعد از اون مسیحیت اولیه چی میشن. یک کشیشی هست به نام هانس کونک، کتابی داره به نام The Catholic Church Short History، تاریخ مختصری از کلیسای کاتولیک، خودش کشیش کاتولیکه. در این کتاب میگه که مسیحیت اولیه که طرفدار اندیشه های پتروس بودن، اینا وارثان قانونی مسیحیت بودن. این تعبیرش تعبیر جالبی که اینا وارثان قانونی مسیحیت بودن، اما اینکه چی شدند میگه که رفته رفته گویا شاید در اسلام یا مذهب مانی حل شدن، منحل شدن. و اون احتمال دومش به نظرم میرسه درست باشه و اونم اینه که کسانی که به وصایت واقعی حضرت مسیح بازندن به اسلام گرویدن. کسانی که به شمعون و صفا اعتقاد داشتن بعد از اون دیگه وظیفه‌شون بود که مسلمان بشن و مسلمان شدن دیگه، اونا از بین رفتن به خاطر گرویدن به اسلام. اون چیزی که مون مسیحیت پولسی هستش که هنوز باقی هستش.
و طبیعتاً پس اگه اینجوری ایشون شخصیت محترمی میشه، با ایمانی میشه بین مسیحیان.
چه کسی؟
پولس، جناب پولس، این آقای پولس که مسیر رو تغییر داد، الان پس نتیجهش احتمالاً این بشه که مردم او رو، جامعه مسیحیت او رو خائن نمیدونن، به انحراف کشاننده آیین مسیحیت نمیدونن، درسته؟
این یه بله، اینم نکته خوبیه که اشاره کردید. بس سر اینه که این اختلاف اولیه رو چجوری توجیهش میکنن. مسیحیت یکی از چیزهای جالب اینه که مسیحیت یعنی کلیسای مسیحی و کشیشان مسیحی، متفکرین تئولوژیان های مسیحی این بحث رو مطرح میکنن که الان کلیسای کاتولیک روم اعتبارش به پتروس هستش، گرچه که پروتستان ها اینو قبول ندارن. حالا ادامه خواهم گفت. کلیسای کاتولیک روم علت این که میگه من مرجع هستم برای کل کلیساهای دنیا به خاطر مرجعیت پتروس وقتی حضرت مسیح هستش که پتروس ادعاشون این که پتروس یاشم اونو صفا کلیسای روم رو بنا نهاد و ما اعتبارمون از اون هستش و اگر مرجعیتی داریم در دنیا به خاطر اون هستش. اما در عمل عقایدشون رو همش عقاید پولسی از پولس میگیره. این بحث هستش توی چیز پروتستان ها برای این که زیر بار کلیسای کاتولیک روم دارن گفتن که از کجا معلوم که این متون درایت رو از وصایت حضرت مسیح بکنه، حضرت پتروس شمعون بکنه، و اگر هم میکنه به چه دلیل شماها این وصایت رو به ارث میبرید. اینجوری خواستن زیر بار کلیسای کاتولیک نرن. ولی این بحث مهم هستش که هنوز که هنوزه کلیسای کاتولیک روم پتروس رو به عنوان وصی اصلی قبول، وصی اصلی حالا من تعبیر نکنم، به عنوان این وصی که حضرت مسیح منصوبش کرده قبول دارن و اعتبار خودشون رو به این میذارن.
درسته.
گرچه خب. در تعالیم خوبه شده.
بله. آقای دکتر ما میخوایم یه بخش دیگه خدمتون گفتگو بکنیم. حالا بیشتر شرایط اسلام رو بعد از رحلت پیامبر اکرم بشنویم و مقایسه بکنیم. منتها اگر شما در مورد جریان مسیحیت نکته‌ای هست که مد نظرتون است و علاقه‌مندی بفرمایید، اگر که صلاح می‌دونید اینجا تکمیل بفرمایید.
من این مطلب رو در مورد پتروس بعد عرض کنم که درش ظاهراً بیان نشده و اونم بحث اون هستش که پتروس در قرآن بهش اشاره شده شمعون الصفا یکی از اون سه نفری که در آیه سوره یاسین من اونجا معرفی پتروس بعد اونجا گفتم این مطلب رو یکی از شخصیت هایی که در سوره یاسین ازش اسم برده شده که آیه 14 سوره یاسین به مورد فرض نزد ناب سالتن در اون قضیه انتاکیه که مبلغین حضرت مسیح میرن اونجا و دعوت به خداپرستی میکنن اون مشکلی که اونجا رو سرزمین انتاکیه جایی تو ترکیه روی روم شرقی اون زمان بوده میرن اونجا و دعوت به مسیحیت میکنن اونا هم نمیپذیرن و اینا رو زندانی هم میکنن و حضرت ما به سالسه ما این شخص سوم رو میفرستیم برای اونجا که شخص سوم در روایت اومده که روایت از امام باقر هم هست یا امام صادق اگر اشتباه نکنم که پتروس رو شمعون الصفا رو حضرت مسیح میفرسته به اونجا و اون با اون تدبیری که اندیشیده بود با پادشاه اونجا دوست میشه و کم کم پادشاه بهش گرایش پیدا میکنه و همون باعث میشه که اصلا به آیین مسیح به آیین یکتاپرستی ملحق میشه و کل اون شهر انتاکیه به برکت همین پتروس مسلمان اون زمان میشه یعنی مسیحی میشن و به دین آیین راستین گرایش پیدا میکنن. این بحث مهمی هستش در مورد شمعون الصفا یا پتروس.
بله و باز به نظرم میشه شباهت هایی پیدا کرد بین این بزرگوار و امیرالمؤمنین که حالا امیرالمؤمنین هم به مأموریت های از طرف پیامبر فرستاده میشن و مردم اون سرزمین رو به اسلام دعوت میکنن. اینجوری هم شاید بشه.
در مورد یمن بله یمن بله. ما دیدیم که حضرت امیرالمؤمنین رو به یمن فرستادن برای تبلیغ اسلام و از شیعیان خیلی مخلص هم شدن بعدن همین اهل یمن برای
همزمان باقی موندن. بله و ظاهرا آقای دکتر بین جریان پیروان جناب شمعون یعنی جناب پتروس و پولس فردی که آیین رو به انحراف میبره در طول تاریخ هم جنگ ها و نبرد ها و درگیری های بوده درسته؟
این تا همون قرن پنجم که هر سیال هم خدمتون این محله اختلاف بوده و بین کشیش ها و آلهان مسیحی اصلا این اختلاف بوده که بین این جریان و اون جریان گرچه که اون جریان در اقلیت بود ولی باز هم هنوز تا قرن پنجم و ششم این اختلاف وجود داشت تا اینکه کم کم دیگه این اختلاف از بین رفت با طبیعی هم باید از بین میرفت برای اینکه ظهور اسلام پیغمبر اسلام تقریبا تو قرن هفتم میلادی بود دیگه دیگه باید اون دیگه آخرش بود دیگه و از اون بعد دیگه مسیحیت پولسی موندش مسیحیت پتروسی مسلمان شد به آیین اسلام گرویدن.
بسیار عالی خیلی متشکرم. اگر اجازه بدید ما فاصله بگیریم بخش آخر خدمتتون هست.
بله
متشکرم.